اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
با شناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا نیست. تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه دیگه ای از مجموعه نقد و نظر در خدمتتون هستیم. همونطور که مستحضر هستید این برنامه به بررسی و نقد موضوعات جاری فرهنگی و اندیشه‌ای که در جامعه ما مطرح هست میپردازه. برنامه امروز ما موضوعش راجع به یکی از فناوری‌هایی هست که در جامعه ما استفادهش آغاز شده و از فناوری‌هایی هست که در بحث ارتباطات فضای جدیدی رو توی جامعه فرهنگی ما ایجاد کرده. بحث ما بحث تکنولوژی نسل سوم موبایل هست، یا اون چیزی که در جامعه ما بیشتر مشهور شده از این تکنولوژی، تماس‌های تصویری. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی نسب هستیم. ایشون دکترای روانشناسی تربیتی دارند و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی هستند. همچنین خدمت جناب دکتر اسلامی هستیم. ایشون دکترای سیستم از دانشگاه امیرکبیر دارند و سابقه نسبتاً طولانی در بحث فرهنگ و تکنولوژی دارند. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید محترم و شروع می‌کنم از بحث تاریخچه این فناوری. جناب آقای دکتر اسلامی یه توضیحی برای ما بفرمایید که اصلا تاریخچه انواع اقسام نسل‌های موبایل و این فناوری به لحاظ فنی به چه ترتیبی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و آقای دکتر موسوی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله در این برنامه بتونیم مطالب رو به اون شکل که هست خدمت حضار محترم شنوندگان محترم انشاءالله عرض بکنیم و در نهایت بتونیم نتیجه گیری درستی رو نسبت به تکالیف و وظایف خودمون در بنای تمدن بزرگ اسلامی داشته باشیم. اما موضوعی که حضرت عالی فرمودید، این که نسل‌های مختلف مخابراتی و ارتباطی به چه شکل تکامل پیدا کردن، در حدود 200 سال پیش تحولات اساسی تو حوزه ارتباطات و مخابرات به وجود آمد به این شکل که بعد از کشف تلگراف و تلفن که جز اولین تجربیات حوزه مخابرات بودند، کم کم این فکر به وجود آمد که صدا و تصویر یک فرد بتونه به افراد مختلف در سطح جامعه منتقل بشه، که پیرو به این موضوع و به دنبال پیشرفت‌هایی که در این تکنولوژی‌ها بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم به وجود آمد، شاهد توسعه این فناوری‌های رادیویی تلویزیونی اطلاعات در واقع انتقال اطلاعات و صوت و تصویر بودیم. حدود 30 تا 40 سال پیش در واقع سیستم‌های تلفن همراه کشف شدند که نسل اول اونها به صورت آنالوگ کار می‌کرد و در نسل دوم اونها که به شکل دیجیتال در واقع در شرایط متفاوتی کار می‌کرد، به این شکل که اندازه اون خیلی کوچک شد و طول مدتی که باتری اون میتونست در استفاده قرار بگیره هم افزایش پیدا کرد. ویژگی که نسل دوم تلفن‌های همراه داشتن این بود که صدا رو میتونستن با کیفیت نسبتاً خوبی منتقل بکنن و به اضافه این که دیتا رو داده رو با یک سرعت خیلی پایین در حدود 14 کیلوبیت بر ثانیه امکان انتقالش به وسیله این تکنولوژی به وجود می آمد. بعد از اون پیشرفت دیگری در نسل دوم تلفن همراه به وجود آمد که ما اون رو تکنولوژی GSM می شناسیم اصطلاحاً، و تقریبا از حدود 15 سال پیش حول و حوش سال 80 بود، کمی عقبتر یا جلوتر در ایران بهره برداری شد و ویژگی دیگه که به اون اضافه شد ویژگی جی پی آر اس بود. جی پی آر اس این امکان رو میداد که در عین اینکه کاربر از تماس صوتی، امکان تماس صوتی بر روی شبکه موبایل استفاده بکنه، بتونه دیتا رو با سرعت بالاتری منتقل بکنه. غیر از انتقال دیتا، انتقال فکس و انتقال پیام کوتاه، انتقال پیام چند رسانه‌ای جز ویژگی های دیگه بود که در نسل 2 و 2.5 به این سیستم اضافه شد. نسل بعدی تلفن همراه اصطلاحا نسل سوم نام داشت. در نسل سوم تلفن همراه اولین مزیتی که برای کاربران به وجود آمد امکان انتقال اطلاعات با سرعت حدود 42 مگابیت بر ثانیه بود که البته در عمل یک مقدار سرعت دریافت و ارسال اطلاعات کمتر از این حد میتونه باشه. ویژگی دیگه که تلفن‌های نسل سوم تونستن ارائه بدن قابلیت انتقال تماس تصویری بود که از یک نفر به نفر دیگه این تماس قابل برقراری شد. ویژگی‌های دیگه که این سیستم نسل سوم تلفن همراه داره عبارت از سرویس‌های انتقال زنده تلویزیون هست. غیر از این نسل سوم تلفن همراه به این دلیل که امکان ارائه خدمات ارزش افزوده زیادی بر روی این شبکه به وجود آمده، امکان این رو میده که کسب و کارهای مختلفی تو حوزه خدمات ارزش افزوده، تو حوزه محتوا، تو حوزه آموزش، تو حوزه درمان و پزشکی در واقع بر روی اون اجرا بشه.
خب اگر اجازه بدید ما بحث رو مقدار جابجاش کنیم و بعد برگردیم این حوزه ها رو تک به تک و مفصل روش کار کنیم انشاءالله.
بله.
ببینید من درست متوجه شدم یا نه، ما تا الان نسل اول موبایل رو داشتیم که صرفا ارتباطات صوتی محدود رو داشت، نسل دوم رو داشتیم که ارتباطات صوتی رو همگانی کرد و موبایل رو آورد تو فضای دیجیتال و این امکان رو داد که مثلا اینترنت محدود رو در اختیار کاربر قرار بده. نسل سوم رو داریم که علاوه بر صدا تصویر رو هم میتونه منتقل کنه
به اضافه دسترسی به اینترنت
دسترسی به اینترنت باند
و خدمات صوتی و تصویری که توسط شرکت‌های همکار اپراتور میتونه در واقع تعمیم
چه همه اینا در واقع رو بستر همون پهنای باندی که حالا یا اینترنت یا برای مسائل دیگه‌ای که مثلا مواردی که شما اشاره کردید استفاده میشه در واقع تو همون بستر دیجیتال داره ارائه میشه.
همینطور.
خب نسل چهارم رو هم یه اشاره بهش بفرمایید.
نسل چهارم اتفاقی که در اونش افتاد این بود که پهنای باند دسترسی که برای کاربرا میتونست فراهم بشه افزایش بسیار زیادی کرد و تا ده ها برابر این پهنای باند حداقل بیشتر شد. به اضافه این که شرایطی که در واقع کاربرها میتونستن از این موبایل استفاده بکنن نسبتاً شرایط راحت تری شد و نهایتاً اتفاقی افتاد این که هم از نظر کیفیت سرویسی که کاربران میتونن دریافت بکنن و همچنین از نظر تنوع خدماتی که قابل بهره برداری توسط کاربران هست توسعه خیلی زیادی ایجاد شد.
بسیار نسل چهارم داخل ایران که هنوز رسما استفاده نمیشه، درست میگم؟
تست هایی توسط اپراتورها انجام شده، بعضی از اپراتورهای تلفن همراه اعلام کردن که آماده ارائه این خدمات به مشتری،
اما رسما هنوز سیم کارتی ازش در اختیار مردم نیست، درسته؟
رسما نخیر، بهره برداری آغاز نشده ولی در آستانه بهره برداری از این شبکه‌ها.
بسیار جناب دکتر موسوی نسب، معمولا فناوری‌های مختلف وقتی وارد جامعه اسلامی ایرانی ما میشن به دلیل اینکه خواستگاهشون از یه جامعه دیگه است چالش‌هایی رو توی فرهنگ ما ایجاد میکنن. حالا اکثرا این فناوری‌ها تو جامعه مادر هم بالاخره یه چالش هایی رو دارن و یه مشکلاتی رو ایجاد میکنن، اما تو جامعه فرهنگی ما معمولا مسائل جدیدی رو ایجاد میکنن. من میخواستم یه سوالی رو از این باب مطرح کنم که فناوری موبایل فرای از این که نسل اول یا دوم یا سوم باشه به نظر حضرت عالی چه چالش هایی رو میتونه برای جامعه ما ایجاد کنه؟ من در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر اسلامی و شنوندگان محترم. بحثی که در خدمتون هستیم خب ابعاد مختلفی داره و من با اجازه شما دوستان در زمینه در واقع نتایج و دستاوردهای تربیتی این معنا میخوام با هم گفتگو کنیم. ببینید من یه مقدمه‌ای بچینم. این مقدمه که من عرض میکنم از دو قسمت تشکیل میشه، یه قسمت در مورد مسائل فردی، یکم در مورد مسائل اجتماعی. هر شخصی به عنوان یک فرد وظیفه داره از دیدگاه اسلام برای حیات معنوی خودش برنامه ریزی بکنه. تک تک انسان ها موظف به رعایت اون مصالح و اهداف تربیتی که خداوند متعال براش مقدر کرده و تکلیف کرده هست. خب در این زمینه ما نگاهمون رو به خانواده معطوف کنیم. در خانواده هر فردی مسئول خانواده خودش هست. خب این فردی که مربی اون خانواده است باستی که یه مسیری رو تدبیر کنه برای اینکه این تربیت انسانی و معنوی و اون محقق بشه. ما در نگاه تربیتی اسلامی اون بحثای خیلی متعددی داریم در زمینه تربیت خانواده. من یکی از اون اصول رو که بسیار متناسب با این فضای تکنولوژی هست خدمتتون عرض میکنم. ما یه اصلی داریم در تعلیم و تربیت اسلامی، منم اصل پیشگیری. خب بعضی از احکام اسلامی رو که کنار هم میگذاریم متوجه میشیم این اصل بسیار بسیار مهمه. ادبیاتی که از روایات استفاده میشه، نگاهی که ائمه به مخاطبانشون میدادند. ببینید من خیلی مثالهای زیادی رو میتونم اینجا بیارم، فقط یک مثال میارم. یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و فرمود که من میخوام برم تجارت. حضرت فرمود نرو. بعد رفت و برگشت و اومد خدمت آقا، عرض کرد که آقا من رفتم، شما فرمودید نرو، اما رفتم خیلی هم خوب بود، خیلی منافع. حضرت فرمود اون روز صبح توی اون مسیر نماز صبح قضا نشد. ما در ادبیات تربیتیمون اینجور چیزها رو زیاد شاهد هستیم، موارد متعدد. من ازش رد میشم. در خود قرآن اینطور هست، در سیر و سلوکی که ائمه ما خودشون داشتن، بزرگان ما. بنابراین این نگاه نگاه جدی است، اینو به عنوان یک اصل ما باید بپذیریم. خب ما اگر بیایم تو فضای اجتماع میرسیم به دولت اسلامی، نظام اسلامی که از نگاه ما تشکیل دولت اسلامی به این منظور هست که اون جایگاهی رو که یک پدر در خانواده داره حاکم اسلام داشته باشه. ما این کلیات رو با هم دیگه به تفاهم برسیم، بعد راجع به این صنعت و تکنولوژی و اینها
بله
میخوام واقع بینانه تصمیم بگیریم. خب این فضای دولت اسلامی با اون ادبیاتی که ما از دولت اسلامی سراغ داریم چه اقتضایی داره؟ یک حاکم اسلام که با ادبیاتی که امیرالمومنین علیه السلام به ما یاد داده پدر این جامعه است و با ادبیاتی ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن ولی این جامعه هستند و در زمان غیبت ولی فقیه این نقش رو داره. خب این نقش رو باید در برنامه‌ریزی ها، در تصمیم گیری ها، در واردات، در صادرات، در خرج کردن ها باید نشون بده. ما چه درگیری هایی داشتیم در گذشته بین علمای اسلام و حاکمان جور مبنی بر این که آقا ما اصلا اجازه بدیم مثلا شراب خرید و فروش بشه، صادرات کنیم شراب، واردات کنیم شراب. اونا میگفتن بله خوب درآمد داره. اینا میگفتن آقا چون این با اون نگاه تربیتی که حاکم اسلامی داره نمیسازه. و از این موارد زیاد. من میخوام عرض کنم که این یک نگاه خاصی است که این اگر به عنوان یک اصل پذیرفته بشه، هر فردی نگاه تربیتی به زندگی شخصی خودش داشته باشه، هر مربی نگاه تربیتی به متربی و زیردست خودش داشته باشه، حاکم اسلام نگاه تربیتی به فضای جامعه داشته باشه، این تو برنامه ریزی ها تأثیر میگذاره، توی تصمیم گیری ها تأثیر میگذاره، توی ممکنه همین برنامه های صنعت و تکنولوژی و اینها هم تأثیر بگذاره.
خب ببینید من درست متوجه شدم. بحث که حضرت عالی مطرح کردید این بود که در دو حوزه فردی و اجتماعی وارد حوزه فردی شدید و فرمودید که از نگاه تربیتی در حوزه فردی یک اصل مهمی داریم به اسم نگاه پیشگیرانه. و اینکه جامعه اسلامی وقتی بحث تربیتی توش مطرح میشه یکی از اصولش نگاه پیشگیرانه است که ما اصلا جلوگیری کنیم از مشکلاتی که ممکنه، زمینه سازی برای مشکلاتی که ممکنه در آینده برای جامعه ما پیش بیاد. و توی این فاز شما اشاره داشتید به سیره اهل بیت و فلسفه نظام اسلامی و از اون شواهدی رو برای تایید این موضوع آوردید که البته موضوع کاملا مشخصی هست و من فکر میکنم که محل اتفاق نظر هم باشه. حالا بحثی که فکر میکنم در ادامه بد نباشه از اتوالی هم یه اشارهی بهش بکنید یا برای ما توضیحی بدید، این که حالا جامعه اسلامی که ما الان داریم، این جامعه به خاطر حضورش در جامعه جهانی درگیر با یک سری مسائلی از جمله ورود انواع و اقسام تکنولوژی ها، فناوری ها. پیش از این مثلا شاید در 50 سال پیش ما مواجه بودیم با ورود رادیو، بعد از اون مواجه شدیم با ورود تلویزیون، بعد از اون مواجه شدیم با انواع اقسام فناوری دیگه مثل اینترنت، یه زمانی فناوری ویدیو، بعدش تبدیل شد به فناوری مثلا سی دی یا امثال هم، بعد فناوری ماهواره. همه این فناوری ها، فناوری خود موبایل حوزه سری اولی که وارد کشور ما شد، همه این فناوری ها از سمت همین دغدغه‌ای که شما فرمودید دوچار چالش بودن. یعنی جامعه ما دقیقاً به این نگاه دقیق و مثبتی که شما می‌فرمایید، این نگاه صحیحی که برای پیشگیری از مسائل فرهنگی داره، با این مشکل مواجه بودن. گویا بحث پیشگیری از معضلات تربیتی همیشه
دغدغه بوده
و این دغدغه به جایی هم هست. حالا من از شما این سوالو دارم که آیا در مواجهه با انواع اقسام فناوری ها این دغدغه همیشه به یک نتیجه منجر شده و اون هست بوده، یا این که نتیجه دیگه هم داشته؟
ببینید، اگه بخوام گذشته رو واکاوی کنیم، تجربه بعضن درس آموزی، بعضن عبرت آموزی جلوی چشم ما هست. راهی که در گذشته می رفتن در مواجهه با این اصطلاح پیشرفت‌های صنعتی راه مختلفی است. یعنی موضع‌گیری هایی که اندیشمندان نظام اسلامی، جامعه اسلامی داشتند متفاوت بوده. بعضی به شدت مخالفت می کردن. مواردش هم داریم، حتی مثلا با همین بلندگو به زمانی مخالفت می کردن.
بله.
بعضی هم خب این یه موضع خیلی به یه معنای بشه بگیم افراطی. حالا این تعبیر افراط و تفریط برای اینکه تقسیم بندی کنیم به کار میبریم.
ولی حوزه و حد مشخص و دقیقی نداره.
بله دیگه.
در واقع طیف از
بله. بله یک گروه اینطورن میگن آقا اصلا هیچ نزدیک نشیم به اونچه که به قول ما از غرب میاد. بعضی از این طرف نظر دوم این استش که نخیر، در باز بگذاریم صنعت و تکنیک و تکنولوژی برای این استش که زندگی مردم سهل بشه، روان بشه. خب اینم داره کمک میکنه. خب این دوتا رو بخوایم کنار هم بگذاریم، بنده میخوام به این جنبندی برسم که ما با توجه به اون همون چالش هایی که حضرت عالی فرمودید واقعا مواجه هستیم تو مسائل تکنیک و صنعت و زندگی روزمره مردم، و با توجه به اون وظیفه تربیتی که تمام افراد مسلمین در قبال وظایف خودشون، مسئولیت خودشون حس میکنن دارن، به نظر میرسه که یه راه جمعی وجود داشته باشه و اون اینه که ما در مواجهه با هر کدام از این صنایع و تکنیک ها یک مطالعه همه جانبه‌ای بکنیم. حالا که ما همچین وظیفه‌ای داریم، این وظیفه تربیتی، و حالا که نمیتونیم و نباید و شاید عقل اجازه نمیده که پیشرفت صنعت رو عرض کنم خدمتتون که مانع بشیم، حداقل فعال عمل کنیم، منفعل عمل نکنیم. اون اصل اول که پیشگیری بود معناش این نیست که پس ما در این مملکت رو تخته کنیم، هر صدایی رو از اون طرف شنیدیم مانع بشیم. نه، معناش این نیست. بلکه دقیقاً معناش این هستش که مواجهه فعال و با مطالعه و بررسی همه جانبه ابعاد مختلف این پدیده‌ای که امروزه برای صحنه زندگی بشر پیش آمد. این چیزیست که عقل بشر هم انتخاب کرده و پسندیده و زندگی جامعه غربی هم این رو اتخاذ کرد. من نمونه میارم. شما الان این به اصطلاح موبایل و نسل سوم و چهارم اینا رو مثال میزنید. من خیلی مثال ساده میزنم. سلاح، اسلحه. مگه این یک ابزاری نیست؟ مگه این منفعت مفید نداره برای بشر؟ داره. ضرر هم داره. هم سود داره هم زیان داره.
بله.
خب چرا جوامع، حتی همون جوامع غربی این رو منع کردند؟ الان ملازم کنید قانون منع حمل سلاح هستش. حالا بعضی جاها به جهت شرایط
خاصی اکثر کشورهای دنیا
خب این مگه چیز نیست؟ منفعت و مضره هر دو نداره؟ داره. اونو به خاطر اینکه اون اصل رو بهش پایبندن، منتها زندگی برای اونا یه زندگی مادی است، میبینن که این زندگی مادیشونو به اصطلاح مخدوش میکنه، مختل میکنه، جلوشو میگیرن. یعنی با توجه به همون اصل پیشگیرانه عمل کردن، آمدن گفتن آقا ما بعد از اتفاقات ناگوار پیشگیری کنیم، در اختیار گذاشتن این وسیله برای افراد جامعه، درسته که یه منفعت هایی هم داره، بالاخره یه آدم جانی حمله میکنه به خانه شما، باید به توانی دفاع کنی، این منفعت این ابزاره. اما از اون طرف چون مضار این بیشتر هست که الانم شاهد هستیم، جلوشو گرفتن. این عقل بشر میپسنده.
یعنی شما میفرمایید در مواجهه با فناوری ما باید یه تحقیق جامعی انجام بدیم، مضار و منافع رو در بیاریم. بله. و از روی این تشخیص
فعال عمل کنیم.
بله.
فعال عمل کنیم. یعنی ای بسا لازم باشه یه تیم کارشناسی از جهات مختلف در مورد زمان ورود این صنعت، در مورد اینکه چه ابعادی از این صنعت رو ما الان وارد کنیم، کدوم بعدش رو فعلا به اصطلاح به تأخیر بیاندازیم، در این مورد مطالعه کنن. عبارت دیگه من عرای زمینه که ما باید پیوست فرهنگی خیلی موجهی برای هر طرح صنعتی داشته باشیم.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید از رادیو معارف. در موضوع موبایل های نسل جدید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای برنامه ما حتما ارسال کنید. شماره های تماس روابط عمومی رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 هست با پیش شماره 025.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت
دین
و معنای زندگی،
هویت
دینی در برنامه نقد و نظر.
در خدمتتون هستیم با برنامه نقد و نظر. جناب دکتر اسلامی، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب دکتر موسوی نسب، پیرو صحبت‌هایی که ایشون فرمودن، من دو تا سوال رو مطرح می‌کنم، شما هر کدوم رو که صلاح دونستید به ترتیب ما پاسخ بدید. اول اینکه کشورهای دیگه وضعیتشون توی استفاده از فناوری نسل سوم چطوره و آیا این دغدغه‌های فرهنگی برای کشورهای دیگه هم مطرح شده؟ چه راهکارهایی براش دیدن و این ابعاد فرهنگی رو چه بررسی‌هایی روش انجام دادن؟ نکته دوم اینکه آیا داخل کشور خودمون پیش از اومدن این فناوری یا حتی همین الان که این فناوری حضور داره، نگاه فرهنگی و مطالعه فرهنگی رو ابعاد مختلف شده یا نه؟ در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. عرض کنم خدمت شما که در مورد تلفن همراه، ما معتقدیم که تلفن همراه یک فناوری صرف از جنس ابزار خنثی نیست و این فناوری بیش از هر چیز دیگه هم یک فضای زندگی جدید رو فراهم میاره، هم یک رسانه فراگیر هست و هم بنگاه تجاری. این تغییر رویکردی هست که به جای آنکه فقط تلفن همراه رو ابزار انتقال صدا از یک نقطه به نقطه دیگه در نظر بگیریم، نه، ابزاری هست که چنین فضایی رو برای ما ایجاد کرده. بنابراین خاصیت این صنعت زندگی، اگر که ما از این تعبیر برای اون استفاده بکنیم، و همچنین رسانه‌های نوین، خصوصاً رسانه‌های دیجیتال، این هست که مصرف متعامل و در این حال تولید متعامل داریم.
من این اصطلاح شما رو یه خود شاید باهاش مشکل دارم، اونم این که بگیم صنعت زندگی، شاید بتونیم بهش بگیم صنعتی از جنس یک زندگی دیگر. منظورتون اینه یا نه؟ منظورتون اینه که صنعتی که کاملا با بافت زندگی ما درگیر میشه، از چه جهت این اصطلاح رو براش به کار میبریم؟
از این جهت که از اونجایی که همه انواع ارتباطات از طریق نسل‌های دو سوم و چهارم تلفن همراه امکان پذیر هست، با کمی تسامح رویکرد دو فضایی به تلفن همراه میشه داشت. به عبارت دیگه تلفن همراه در پیوند با همه اجزای زندگی قرار میگیره. ما سه جزء رو برای این ارتباطات میتونیم در نظر بگیریم: ارتباطات حضوری، ارتباطات غیر حضوری و ارتباطات غیر حضوری از نوع غائب با غائب. در ارتباطات حضوری بدیهیه که رابطه حاضر با حاضر میتونه باشه که در اون همه خدمات و تعاملات در یک فرایند حضوری و چهره به چهره صورت میگیره. در ارتباطات غیر حضوری، رابطه حاضر با غائب، در این نوع ارتباط فرد در مکانی که حضور داره امکان ارتباط با همه کسانی که از مکان حضور و غائب هستند رو پیدا میکنه. در ارتباطات غیر حضوری، رابطه غائب با غائب یا اتوماتیک کردن ارتباطات، این امکان فراهم میشه که هر ماشین با ماشین دیگه یا هر سیستم با سیستم دیگه میتونه ارتباط برقرار کنه.
مثلا ارتباط غیر حضوری غائب با حاضر مثل تماس تلفنی میشه، درست میگم؟ و ارتباط حضوری غائب با غائب، ارتباط غیر حضوری غائب با غائب، مثلا ارسال پیامک.
یا به عبارت دیگه فرض کنید که شما وسایل زندگی خودتون رو اتوماتیک کردید، در خانه هوشمند قرار دارید. در خانه هوشمند شما اگر که فرد مسنی حضور داشته باشه و احتمالاً علائم بالینی، علائم حیاتی اون دچار اشکالی بشن، یک پیامکی به صورت خودکار برای تلفن همراه شما ارسال بشه و همچنین برای بیمارستانی که نزدیک به اون فرد هست، و در نتیجه اتفاقی که میفته در کمترین زمان بدون اینکه شما اراده شما دخالت داشته باشه به اون فرد میتونه رسیدگی بشه. لذا در این فضایی که از ابزار غیر خنثا استفاده میکنیم، بدیهی هست که باید دائما تلاش بشه تا نظام حقوقی، ارزش‌های الهی، نیازهای دولت، بازار و جامعه به خدماتی که توسط اپراتورهای تلفن همراه ارائه میشه پیوند بخوره و به عبارت دیگه تجاری سازی در یک سطح عمیقی مورد توجه قرار بگیره. بر این اساس پرسش‌هایی رو باید اپراتورها بهش جواب بدن، اینکه با چه نیازهای اساسی مشترکی مرتبط میشند و با توجه به ارزش‌های اسلامی ایرانی چه کاربردها و چه برنامه‌های کاربردی رو میتونن در اختیار مشترکین خودشون بذارن. ضوابط و مقررات ناظر بر این اپراتورها با توجه به اسناد حقوقی جمهوری اسلامی چه هست و تعریف کاربردی برنامه عمل و خدمات داشته باشند و مسیر حرکت و نقشه راه احتمالاً 2 ساله یا 5 ساله خودشون رو با توجه به کارکردهای خدمات دولتی، بخش خصوصی و مشترکین مردمی ارائه بدن.
یعنی شما در واقع دارید این زاویه رو از این بحث به این سمت میبرید که آقا ما بیایم به وسیله نوع استفادهمون از فناوری به جنبه‌های مثبتش اضافه کنیم و از جنبه‌های منفی اون فناوری کم کنیم، درست میگم؟
عرض بنده این هست که از این جهت که اپراتورهای تلفن همراه تسهیل کننده ارتباطات هستند و از طرف دیگه نظامنامه هایی رو داریم، ما اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی داریم که در اونها قید شده که وضعیت خانواده، جمعیت، وضعیت آموزش و پرورش چه باید باشه یا موضوعات از این چنینی. فرمایشات حضرت آقا یکی از سنت‌های اصلی هست که وجود داره. هر کدوم از این شرکت‌ها اپراتورهای تلفن همراه، اینها باید مأموریت خودشون رو با توجه به این اسناد بالادستی که آماده شده بیان بکنن.
در واقع همون ابعاد فرهنگی که ما گفتیم که با آیا مطالعه شده یا نه، در واقع اینی که شما دارید توضیح میدید اون ابعاد فرهنگی هستش که ما دنبال مطالعهش بودیم.
در واقع برنامه‌های خودشون رو، برنامه‌های کلان خودشون رو، راهبردها و اقداماتشون رو برای اینکه به اهداف کلان نظام در جهت تمدن سازی برسند، اینها رو باید بیان بکنند که ما میتونیم اسمش رو نقشه فرهنگی اون اپراتور بنامیم. رویکردی که مورد توجه شورای عالی فضای مجازی هست که سه بخش رویکرد محتوایی، رویکرد فناورانه نرم افزاری و خدمات تجاری و همینطور رویکرد فناوری سخت افزاری رو در بر میگیره. به همین علت هست که در رسانه‌های دیجیتال ما میتونیم یک پارچگی رسانه‌ای رو راجبش صحبت بکنیم. ببینید اگر ما اینترنت، تلفن همراه، تلویزیون، رادیو و بقیه وسایل رو به عنوان یک بدنه واحد در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که مدیریت خدمات و مدیریت فرهنگ تلفن همراه به معنی این هست که ما مدیریت رسانه‌های دیجیتال و به یک معنای دیگه مدیریت فضای مجازی رو در اختیار داشته باشیم. با توجه به اینکه روند جهانی به این سمت هست که ارتباطات افراد با محیط پیرامون خودشون از طریق همین تلفن‌های همراه در آینده نزدیک صورت بگیره و به این دلیل که این نوع ارتباط و مدیریت به این دلیل فردی بودن اون و همیشه با فرد بودن تلفن همراه، بازار خیلی گسترده از طریق این اپراتورهای نسل سوم میتونه به سوی افراد باز بشه که موضوع ایجاد شغل‌های جدید رو که نیازمندیه، یکی از نیازمندی‌های اساسی کشور ما هست، این معضل رو میتونه رفع کنه. در واقع مدیریت این رسانه نیازمند این هست که دسترسی به اطلاعات واقعی داشته باشیم و نوع نیازمندی فردی و اجتماعی رو بدونیم. از طرف دیگه الگوهایی رو در دست داشته باشیم که سبک زندگی دیجیتالی رو تعریف بکنه برای مردمی که از خیلی از این رسانه‌ها استفاده می‌کنن و ما این قدرت رو داریم که از طریق تلفن‌های همراه نسل سوم به اونها جهت‌دهی بکنیم به دلیل مزایای استفاده از این تلفن‌ها برای مردم. بنابراین شناخت این فناوری ارتباطی، شناخت کاربران اون، شناخت ابعاد فرهنگی خدماتی که اون میتونه بده و نهایتاً مدیریت این رسانه برای اطلاعات واقعی هست که مدیریت فرهنگی اپراتور رو شکل میده. امروز دیگه تلفن همراه بدون ضوابط و مقررات حقوقی، اخلاقی، فرهنگی بین اپراتور، اپراتور نسل سوم، مشتری، سازمانهای خدماتی نمیتونه این صنعت رو به یک صنعت برتری تبدیل بکنه. از اونجایی که امروز عمده محتوایی که در محتوای دیجیتالی که در دست افراد قرار میگیره از طریق همین تلفن همراه در اختیار اونها قرار میگیره، ما یه اسمی رو گذاشتیم برای تلفن همراه نسل سوم تحت عنوان تلفن همراه ابزار تبلیغ. به این معنی که اگر شما بتونید جهت درست رو به اینها بدید، همون کاری که مد نظر نظام هست و اون ارزش‌هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به اون اهمیت میده، از طریق این اپراتورها میتونه به کاربران خودش منتقل بشه و انشاءالله ارزش‌های منفی رو که رسانه‌های بیگانه سعی دارن به مردم القا بکنن، اونها رو کمرنگ تر بکنه.
بسیار عالی.
نقد و نظر.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید از رادیو معارف در موضوع موبایل‌های نسل سوم. این برنامه اولین برنامه‌ای بود که در این موضوع به گفتگو نشستیم با دو نفر از اساتید فن و به صورت خلاصه مباحثی که توی این برنامه مطرح شد، اول تاریخچه‌ای از فناوری موبایل رو جناب دکتر اسلامی اشاره فرمودن و بعد نگاه تربیتی به فناوری‌های نوین و این نگاه که اصل پیشگیرانه در تربیت فردی رو ما باید بهش دقت کنیم توسط آقای دکتر موسوی نسب و در نهایت مرور کلی داشتن جناب دکتر اسلامی به ابعاد و ظرفیت‌های فرهنگی موبایل نسل سوم، من فکر می‌کنم که برنامه آینده برنامه نسبتاً پرتنش‌تری خواهد بود، از این جهت که ما مستقیم بحث‌های تربیتی رو انشاءالله رو بحث نسل سوم پیاده خواهیم کرد. فعلا از حضور شما شنونده عزیز مرخص میشیم تا انشاءالله در برنامه آینده در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
دلت را خانه ما کن، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل، اگر گم کرده ای ای دل، کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من، پیدا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد دل بر نکن بازا، اگر درها به رویت بسته شد دل بر نکن بازا، در این خانه در قل با کن، با کردنش با من، با کردنش با من. به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم آری، به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم آری، طلب کن آن چه می خواهی، اجابت کردنش با